رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بله، همچنان با افتخار از رادیو سلامت بخش اول برنامه ها همراه شما دوستان عزیز هستیم. تا ساعت 14 در بخش اول کنار شما عزیزان خواهیم بود و انشالله که تا پایان این بخشم فرصت داشته باشین ما رو همراهی بفرمایید. اما طبق روال پنج شنبه ها در همین ساعت با اعلام ساعت 12:30 دعوت میکنم همراه بشین با همکاران من در برنامه زندگی گل یا پوچ.
یه فرصت دیگه به هم میدین.
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنم اما بعد باختم.
خیلی ها گفتن گله ولی من مطمئنم که پوچ نیست.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی رادیو سلامت و در این لحظه برنامه گل یا پوچ. امیدوار هستیم که بتونید تا پایان ما را همراهی کنید در این برنامه‌ای که روی کردش پیشگیری از اعتیاده. جهت آشنایی شما شنوندگان عزیز با برنامه گل یا پوچ عرض کنم که این برنامه هر هفته پنجشنبه ها همین ساعت تقدیمتون میشه. ما در این برنامه روایتگر کسانی هستیم که راه اشتباهی رو انتخاب کردن. اعتیاد تجربه بسیار تلخه، خیلی تجربهش کردن متاسفانه، و ما در این برنامه منعکس میکنیم صحبت های کسانی که این مسیر اشتباه رو انتخاب کردن و در حال حاضر شنونده هستن. و باز هم دوست داریم شما شنوندگان عزیز، هموطنان محترم، اگر کسانی رو میشناسید که این مسیر اشتباه رو انتخاب کردن به ما معرفی کنید تا ما بتونیم با این عزیزان تماس بگیریم، صداشون رو ضبط کنیم و در این برنامه پخش کنیم. شاید شنیدن صدای این دسته از هموطنان برای دیگران تجربه باشه. خب اجازه بدین که مسیرهای ارتباطی رو اعلام کنم. 30102 شماره پیامک رادیو سلامت و این برنامه و مسیر ارتباط تلفنی شما شماره 22652876 هست. علاوه بر اون میتونید با روابط عمومی سازمان هم تماس بگیرید. نظرتون رو راجع به گل یا پوچ بفرمایید. موضوع امروز ما راه گم شده، اشتباهات زندگی، عبارتی است آشنا برای همه ما. همه ما کم و بیش دچار اشتباهاتی شدیم. گاهی راه نادرستی رو طی کردیم که بعدها با پی بردن به انتخاب راه اشتباه احساس پشیمانی و ندامت کردیم. امروز می‌خوایم راجع به همین مسئله صحبت کنیم به کارشناسی آقای دکتر اسماعیل ابازری، جامعه شناس، و در حال حاضر هم ارتباطمون با ایشون برقراره. آقای دکتر ابازری گرامی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. آقای دکتر ابازری صدای ما رو دارین؟
سلام و روز بخیر. من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. تا زمان رسیدن شما به استودیو ما به طور تلفنی در خدمتتون هستیم. با توجه به ترافیک و بارندگی که هست، خب ما در این لحظه نمیتونیم در خدمت آقای دکتر باشیم. چند دقیقه به صورت تلفنی با ایشون گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر ابوذری، طبق روال همیشگی برنامه ما روایت فردی رو میشنویم و بعد در پی اون با شما گفتگو میکنیم. اجازه بفرمایید که ما بخش اول روایت امروز رو به اتفاق شما و شنوندگان بشنویم.
گام اول، خط آخر.
توجه،
برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
من غلام هستم، یه آدم نادم و یه کسی که سالیان سال 28 سال راه رو گم کرده بود، ولی به لطف خدا، خدا کسانی که دوست داشته باشه دو بار بهشون تولد میده.
جناب سیدپور الان چند سالتونه قربان؟
من 57 سال.
57 سال چطور گذشت؟
19 سالشو زندگی کردم. من بقیه عمرمو همش توی گمراهی بودم، توی واقعا جهنم اعتیاد.
چطور گذشت؟ دقیقاً برامو بگید.
میدونید تا کسی این دردو نکشیده باشه این دردو درک نمی‌کنه که من تو چه آتیشی بودم و خانواده‌ام چجوری شکستن، له شدن، خورد شدن. خب من ناخواسته تو این بیماری اعتیاد افتادم.
چند سال؟
28 سال. و عمرم هم گوشای زندان بود و انقدر دیگه، مثلا به خاطر آدم موقعی که وارد بیماری اعتیاد میشه ناخواسته دست به هر کاری میزنه، چون خودش نیست، اون اعتیاده، اون قولیه که باور من اینه. یه دفعش اون سر دنیاست، یه دفعش اون سر دنیاست. اون میگفت این کارا رو بکن، سرقت گرفته تا نمیدونم از هر جرمی که شما بخواین حساب بکنید. من دیگه خسته شده بودم به زنم میگفتم من هر کاری میکنم نمیتونم تو رو خوشبخت کنم، با این حالی که با عشق همسرم رسیدم. از بچگی هم با هم بزرگ شده بودیم. و
چه در... سنی بودید ازدواج کردید؟
من سن 18 سال.
خب
عاشقش بودم و پدر خانم منم نمیداد به من، چون سنش، تجربهش انقدر بود که میدونست من مثلا بچهشو بدبخت میکنم. ولی دیگه اون عشق، اون علاقه، اون پافشاری من که چه بلایی سر خانواده اینا آوردم که من این دختر رو گرفتم، ولی این درده، این زخمه، نمیتونستم نجات بدم خودم و با خانوادم. و به همسرم گفتم من دیگه نمیتونم تو رو خوشبخت کنم. من فقط اینو میتونم بگم، این اعتیاد انقدر دشوار تعریفه، چون تعریفی نیستش که من بخوام در عرض چند دقیقه بخوام عنوانش کنم. اعتیاد یه جهنمیه. کسانی که برای اولین بار لرشون میخواد بخوره به مواد مخدر برگردن، چون آخرش تباهی و نیستی و نابودیه، نه خودش بلکه خانوادهش، چون یه بیماری خانوادگی و یک بیماری اجتماعیه. ترکشش همه رو میگیره، استرس رو میده تو جون خانواده، فراموشی رو میده، خونه رو میکشه، مامان رو میکشه، میاد بیرون هم میکشه
و عشق رو هم میکشه.
عشقم میکشه، ببینید چقدر قویه.
تا دیروز که کوچک و کودک بودی دیگران از تو مراقبت میکردند و هوایت را نیز داشتند، منتها وقتی بزرگ میشوی ماجرا فرق میکند. خودت باید فرمان زندگی را در دست بگیری و به سمت مسیرهای درست بروی. آری، هیچ کس مسئول شادی و خوشبختی ما نیست. این چیزی است که حساب کردن بیش از حد روی آدمهای دیگر به ما یاد می‌دهد.
شما هموطن گرامی شنونده گل یا پوچ هستید از رادیو سلامت. روایت آقا غلام رو شنیدیم، مردی 57 ساله که 28 سال مصرف کننده بوده. به قول ایشون اعتیاد یک بیماری خانوادگیه و در ادامه میخواییم برداشت و تحلیل آقای دکتر اسماعیل ابوذری جامعه شناس رو بشنویم. آقای دکتر ابوذری بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، مصرف مواد باعث سوء عملکرد کارکردی فردی، خانوادگی و این اجتماعی میشه و یعنی پیامدهای ناشی از مصرف مواد اختلال در عملکرد فردی و خانوادگی میشه. حالا همه افراد در زمینه فردی، اجتماعی و خانوادگی دارای نقش هایی هستند. خدمت شما بگم که سوء اختلال یعنی که نتواند اون نقش ها و وظایف خانوادگی و اجتماعیش رو انجام بده، تو محیط کاری نتونه که به عنوان یک کارمند به کارش متعهد باشه، در محیط خانواده نتونه که به عنوان حالا همسر یا پدر اون نقش خودش رو ایفا کنه و اینها همه باعث ایجاد اختلال کارکردی که ناشی از مصرف مواد هستش و به اضافه اینکه سوء مصرف هستش و به مرور زمان فرد خدمت شما بگم که اون نقش اجتماعی و نقش خانوادگی، اون کارکردش در محیط اجتماعی و در محیط خانوادگی از دست میده. این از دست دادن نقش ها باعث ایجاد پوچی، یعنی احساس پوچی برای فرد میشه و وقتی که به درستی نگاه میکنه که این احساس پوچی از کجا هستش، از ریشش در کجا هستش، اونجا هستش که به اشتباه خودش میبره که حالا احساس پشیمانی و ندامت میکنه. ولی آیا این پشیمانی و ندامت کافی هستش برای اینکه فرد از اون مسئله که رفته برگرده و یا خیر؟ ببینید، خدمت شما میگم که مصرف مواد یه شرایط فردی هست و ساختاری هم هست. این درسته که افراد احساس پشیمانی و ندامت دارم، ولی اون ساختار اجتماعی که در اونش قرار گرفتن هم باید اجازه بدهد که افرادی که پشیمان شدن، نادم هستن، مسیر درست رو انتخاب کنن.
و یا حتی ممکنه آقای دکتر اون احساس پشیمانی و ندامت مقطعی باشه.
بله، چرا؟ چون ببینید، ما هر تصمیمی که میگیریم در یک بستر زمینه و ساختاری هستش، ساختار اجتماعی هستش. بنابراین تا زمانی که ما در اون ساختار اجتماعی قرار گرفتیم، اون احساس پشیمانی و ندامت به تنهایی ما رو به راه راست و به راه صحیح و سلامت باز نمیگردونه. ببینید، آدم های آسیب دیده لزوما آدم هایی نیستن که نتونن خوب تصمیم بگیرن و یا احساس پشیمانی نکنن، بلکه اون تصمیماتی که میگیرن به خاطر اون شرایطی هستش که داخلش هستن. یعنی تصمیمات متأثر از اون شرایطی هستش که داخلش هستنه. از نظر حالا مثلا مارکس خدمت شما بگم که مطلب مهمی داره، مطلب درخشانی داره که میگه که شعور افراد وجود اجتماعی اونها رو مشخص نمی کنه، بلکه وجود اجتماعی افراد هستش که شعور و فهم و درک اونها رو مشخص می کنه. این بیانگر این هستش که یعنی اون موقعیت و اون ساختار اجتماعی که درش قرار گرفتیم انقدر مهم هستش. بله. که اون درک ما، فهم ما و شعور اجتماعی ما رو مشخص کنه. بنابراین ما برای این که خدمت شما بگم که بدون که راه سالم و سلامت رو انتخاب کنیم، فقط صرفا پشیمانی و ندامت کافی نیست. بنابراین باید ما ساختار اجتماعی که درش قرار گرفتیم و موقعیت اجتماعی که درش هستیم رو
اصلاح کنیم.
در همین کلیپی که شنیدیم دوست عزیزمون مطرح کردش که من یک نفر رو دوست داشتم و خواستم خوشبختش کنم، ولی کن که در ادامه کار خودم به این فهم رسیدم که واقعا من نمیتونم خوشبختش کنم. یعنی علی‌رغم میل باطنی که دوست دارم تو رو خوشبخت کنم، خب اگر هم بخواهم یک مسائلی از بیرون هستش که انگار کنترلگر هستش و نمیذاره من خوشبخت بشم و من نمیذاره من شما رو خوشبخت کنم. این همون شرایط اجتماعی هستش. بله. همون ساختارهای اجتماعی هستش.
بله. به مدت 28 سال ایشون مصرف کننده بوده و در جایی از صحبتشون اشاره کردن که تجربه بسیار تلخی رو داشتن از اعتیاد به عنوان یک درد و زخم یاد کردم و گفتن که توصیه میکنن که واقعا برای یک بار هم که شده این تجربه رو نداشته باشن. خطابشون به کسانی بود که خدای نکرده ممکنه به سمت اعتیاد برن و در جایی هم اشاره کردن که دورانی که سپری کردن دوران بسیار سختی بوده و قابل تعریف کردن نیست، یعنی تعریف شدنی نیست. به هر حال شرایط بسیار سختی رو گذروندن. آقای دکتر، ما در این خصوص باز با شما صحبت خواهیم کرد، انشالله به زودی در استودیو شما رو ببینیم. دوستان شنونده، اینجا برنامه گل یا پوچه، رسیدیم به ساعت 12:45.
گل یا پوچ، روایت یک درد کهنه، قصه یک موزل اجتماعی، حکایت رنجی دامنگی، فقط یک قدم با ما فاصله دارد. زنگ خطرها را باید شنید، شاید برای ما هم اتفاق بیفتد. شما هم می توانید راوی قصه خود باشید. روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
شما شنوندگان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشین از طریق ارسال پیام به شماره 3102 و تماس تلفنی با شماره 22-65-28-76 راجع به هر آنچه که در خصوص اعتیاد برای شما سوال هست و یا باورهایی که در این زمینه وجود داره میتونید با ما در میون بذارید. انشاءالله کارشناسان برنامه گل یا پوچ پاسخگو خواهند بود. شنونده عزیزی برای ما پیام ارسال کردن به شماره 0937 سه شماره آخر 363 و در خصوص اعتیاد فرزندشون مطلبی رو برای ما ارسال کردن که انشالله با آقای دکتر ابوذری مطرح خواهیم کرد. اما به اتفاق شما و شنوندگان عزیز و همینطور آقای دکتر ابوذری، بخش دوم روایت امروز رو میشنویم.
گام اول، خط آخر.
فقط اگر من تونستم اینو بذارم کنار، با یه ابزاری، با یه شناختی، با یه آگاهی از خودم و از وابستگیم و از خدا، چون اعتیاد یعنی دوری از خداوند. من غر بودم.
چی شد که تونستی که موفق بشی از این؟
آشتی کردم با خدا.
چطوری؟
آشتی کردم، تغییر کردم.
اتفاقی، حادثه‌ای،
اتفاق تمام اون دردام، تمام شکستن همسرم و بچه‌ام و سکته کردن همسرم و از دست دادن پای مادرم که تو مسیر زندانا می اومد ملاقات، از دست دادن پدرم، اونا ثروتای منه. درد ثروته، درد نشانه ایمانه. من تسلیم شدم، من دستم رو بردم بالا بدونی که دیگه کاردی داشته باشم، بدونی که دیگه همرام وسیله خدای نکرده جنگی باشه. گفتم خدای دیگه من نمیتونم، من نمیدونم، فقط کمکم کن، میخوام عروسی دخترم بیرون باشم. چون من زندان بودم، خدا به من دختر داد. توی زندان اومدم به من گفتن دختر دخت شده. من صدای کشتن و مردن و خورد شدن خودم رو شنیدم. اونجا دلم شکست، وز شدم. گفتم خدایا نذار اینجا بمونم. من ناراحت بودم که من چرا نمیتونم کاری بکنم براش، چون خلاف کرده بودم. توی زندان بودم.
چند سال زندان بودی؟
من حدود 19 سال.
چند سال ازدواج کردی؟
حدود 32-33 سال. من بعد از اینکه از زندان آزاد شدم دوره مددیاری اعتیاد رو دیدم که تجربه اعتیادی که داشتم، که تو این مدت که اشتباهی که کردم، خودکشی و زنده موندم، اینم لطف خدا بوده، خدا خواسته، نه اینکه من فکر کنم من غرور برم داره بگم من، نه، منی نداره.
باید قدر زمان را بدانیم. زمان نمی ایستد تا به خودم بیایم و تکان بخورم.
زمان قابل برگشت نیست، پس نگذارم که جای جبران باقی نماند.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز، همراهان برنامه گل یا پوش. برای ارتباط با این برنامه و طرح نظرات میتونید به ما پیام بدین به شماره 30102. اما در این لحظه در خدمت آقای دکتر ابوذری هستیم. آقای دکتر سلام مجدد، خوش اومدید.
سلام علیکم، ببخشید از تأخیری که پیش اومد، من عذرخواهی میکنم.
در شرایط فعلی با توجه به بارندگی و ترافیک پیش میاد. خب ما روایت دوم زندگی آقا غلام رو شنیدیم. من اینطور استنباط میکنم که ایشون به عشق خانواده اعتیاد رو میذارن کنار.
بله. خب ببینید، خدمت شما بگم که این دلایل و انگیزه درمان بسیار اهمیت داره. حالا به عشق خانواده، به عشق یک فرد، ما هم احتیاج به انگیزه درونی داریم و هم احتیاج به انگیزه بیرونی داریم. ولی همونطور که تو پارت اول برنامه عرض شد، انسان موجود اجتماعیه و هر تصمیمی که میگیره به صورت فردی نیست، یعنی به صورت اجتماعی هم هست. یعنی من اگر بخوام که یک شرایطی رو انجام بدم یا یک فکری رو به بالفعل برسونم، نه تنها اون فکر و درک و شعور من خیلی اهمیت داره، باید بسترش هم در خود جامعه فراهم باشه. یعنی من اگر بخوام که بنا به هر دلیلی این انگیزه در من به وجود بیادش که درمان بشم و سلامت رو در پی بگیرم، باید اون شأن شؤون اجتماعی هم فراهم باشه. افرادی که احتیاج دارن دارای یک سبک زندگی هستن که اون سبک زندگی اونها ناشی از همون ساختار اجتماعی هستش که وجود داره.
نه، سبک زندگیشون اونها رو میبره به سمت اعتیاد، یا اینکه نه در اون دوره‌ای که به سر میبرن سبک زندگیشون تغییر میکنه،
یا شاید بهتر بگیم که اون ساختار اجتماعی که دارن سبک زندگی اونها رو مشخص میکنه،
محیطی که زندگی میکنه.
بله. حالا صرفا همون محیط نیست، همون روابط محیطی خیلی اهمیت داره. حالا بعضی از افراد هستن که در محیط آسیب دیده هستن، ولی خیلی کم با افراد آسیب دیده در ارتباط هستن. اون ساختارها، گمان ما از ساختار، اون اینتراکشن و ارتباطات اجتماعی و تعاملات اجتماعی با افراد آسیب دیده هست.
روابط
اجتماعی کسی که بله طرفین با هم دیگه دارن، بله، گمانم از ساختار این هستش. بنابراین همین ساختارها هستش که باعث ایجاد زائقه میشه. این زائقه هستش که سبک زندگی مشخصی رو ایجاد میکنه. این ساختارها هستش که مسیر زندگی انسان رو مشخص میکنه و این سبک زندگی هستش که این انتظار رو ایجاد میکنه که افراد در موقعیت خاص چه عکس العملی از خودشون نشون بدن. بنابراین این خیلی اهمیت داره که خدمت شما بگم که در چه ساختاری انسان رشد میکنه و
آقای دکتر اون پایه‌های کودکی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ چون ما در روایتی که شنیدیم ایشون گفتن که 18 سالگی ازدواج کردن و حتی در اون سن هم داییشون راضی نبودن که دخترشون رو به ایشون بدن، با توجه به اینکه احتمالا خصوصیاتی از ایشون حالا میشناختن یا شناخت کاملی نسبت به ایشون داشتن. خب در اون دوره ایشون هیچ کاری نداشتن، کار نمی کردن. شاید زندگی خانوادگی همین آقا غلام شرایط خاصی رو داشته، یعنی قبل از 18 سالگی. میتونیم به اون دوران هم برگردیم؟
بله، میشه گفتش که خب این شرایط خانوادگی بسیار اهمیت داره. انسان در محیط خانوادگی هستش که رشد میکنه و اون پایه‌های اصلی فکری و زیربنایی و بیس فکری ما، ساختار ذهنی ما در همون خانواده ایجاد میشه. ولی که همه افراد دارای یک جلوه های اجتماعی هستن. مثلا شما از یک دانشجو یک انتظاری دارید، از یک مثلا مهندس انتظاری دارید. خب وقتی که از بیرون به یک فرد معتاد نگریسته میشه، اون انتظار رفتاری هم ایجاد میشه. خب دایی ایشون میگفتش که من دخترم رو به شما نمیدم. به چه دلیل؟ به این دلیل که خب حتما یک سوء عمل کرده کار کرده در ایشون دیده.
درسته.
و یک فرد معتاد هستش و یک فرد معتاد در جامعه جلوه‌ای نداره. یعنی چه انتظار از این فرد میره؟ این انتظار میره که این فرد سر کار نره، توی خونه باشه، به فکر مصرف مواد باشه. همون سبک زندگی که ما داریم، این سبک زندگی جلوه بیرونی هم داره، یعنی انتظارات خاصی ایجاد میکنه. سبک زندگی هستش که ضرورت‌ها رو به اولویت‌ها ایجاد میکنه، تعیین میکنه، مشخص میکنه. یعنی ما علارغمی که نمیخوایم که این کارو کنیم، اون ساختار زندگی و اون شرایط زندگی و اون سبک زندگی که هستش ما رو به این سمت سوق میده.
بله.
در همین آقا غلام که صحبتشون شنیدیم، خودشون هم میگفتن، میگفتن که من دوست دارم که طرف مقابلم رو خوشبخت کنم، ولی که به این امر رسیدم که دیگه نمیتونم خوشبختت کنم. یعنی یه چیزی هستش که از ناحیه بیرونی انقدر داره من رو کنترل میکنه، چیز میکنه. بنابراین ما هم تو سطح فردی خیلی اهمیت داره، هم سطح خانوادگی و هم سطح اجتماعی.
بله، بسیار جالبه. اما یه دکتر، به طور کلی ما وقتی این روایت‌ها و داستان‌ها رو می‌شنویم که خیلی از اونها واقعی است، به یک نتیجه می‌رسیم و اینکه واقعا مسیری که انتخاب می‌کنیم مسیر درستی باشه. انتخاب یک راه درست ممکنه واقعا ما رو به ویرانی بکشه. در ارتباط با حالا تجربه‌ای که شنیدیم، این سوال مطرح میشه که علارغم اینکه ما می‌دونیم اعتیاد سرانجامی نداره، ولی بازم می‌ریم سمتش. و این سوال پیش میاد که چه عواملی باعث میشه که فرد به پیامدهای کاری که حالا انجام میده اصلا فکر نکنه.
بله، خب خدمت شما بگم که خیلی از ماها نسبت به پیامدهای کاری که انجام میدیم آگاهی داریم و میدونیم که این کاری که انجام میدیم پیامد مثبت یا منفی داره. حالا اگه بخوایم که خیلی اخلاقی به این قضیه نگاه کنیم، رفتاری اخلاقی هستش از دیدگاه دکارت که پیامد مثبتی داشته باشه. یعنی پیامد و نتیجه اعمال ما هستش که نشان میدهد که رفتار ما اخلاقی هست یا خیر. اگه پیامد و نتیجه مثبتی باشه، میگن که این رفتاری که شما انجام دادید رفتار خیلی عملگرایی هستش، رفتار اخلاقی هستش. و اگر نتیجه منفی بده، میگن که این رفتار غیر اخلاقی هستش. ولی آیا ما همیشه نسبت به پیامدهای رفتاریمون آگاهی داریم یا خیر؟ خب این احتیاج داریم که ما اولا از خود آگاهی صحبت کنیم. افرادی که در یک ساختار اجتماعی قرار دارن، اون ساختار هستش که شعور اجتماعی و آگاهی اونها رو میسازه. یعنی مثلا عرض کن، افرادی که مصرف کننده هستن، وقتی بهشون میگیم که چرا مصرف میکنی، اگر واقعا نخواد ترک کنه و واقعا بخواد کار خودش رو توجیه کنه، میگه که خب ببین، من اگر مثلا مصرف نکنم نمیتونم کار کنم، مصرف نکنم تمرکز ندارم،
مصرف نکنم اصلا قدرت تمیز و تصمیم گیری داره.
بله، اون تصمیماتی که میسازه تصمیمات منعطف به خودشه، متأثر به خودشه. ببین، همیشه مغز تصمیمات مربوط به خودشو میسازه و اون فردی که در اون مثلا زمینه هستش احساس نیاز به مصرف داره، دائما داره خودش رو توجیه میکنه. بنابراین بگیم که اصلا تصمیم نداره نمیشه گفت، ولی آیا این تصمیماتی که داره تصمیمات درستی هست یا خیر، این خیلی اهمیت داره. ببینید، افرادی که در هر موقعیتی که هستن، اون موقعیت یه تصمیماتی رو و یه آگاهی رو به فرد میده. این آگاهی یا آگاهی راستینه، درسته، یا آگاهی دروغینه. خب این فردی که وقتی میگه که من مصرف نکنم نمیتونم کار کنم، مصرف نکنم خشونت، مصرف نکنم و و و، یه جورهایی داره خودش رو اینجا توجیه میکنه.
بله.
و به پیامد کار خودش خود توجه نداره. حالا آگاهی راستین چیه؟ آگاهی راستین هستش که افراد درک روشنی نسبت به منافع و مصلحت‌های خود، خانواده و اجتماع خود فکر کنند.
این آگاهی یعنی چجوری شکل میگیره؟
یعنی به دنبال خیر عمومی هستن. خیر عمومی یعنی هستش که خیر برای من باشه،
بله،
خیر برای خانواده باشه و خیر برای جامعه باشه. ولی اون آگاهی دروغین که هستش، اون دیگه به دنبال به درک روشنی از مصلحت و منفعت خودش و خانواده خودش نمیرسه. و دائما این آگاهی برای توجیه کردن مصرف مواد هستش که یک نوعی این رو توجیه میکنه. خب چرا حالا این افراد با توجه به این که این پیامدهای منفی دارن باز هم مصرف میکنن؟ سوالی بودش که شما این رو مطرح کرده. نه، این خیلی اتفاقا دلایل اجتماعی هم داره. مرتون اومده این رو توضیح داده، گفتش که
جامعه شناس هستن.
جامعه شناس هستن بله. مرتون جامعه شناس فونکسیونالیست هستن، کارکردی هستن، کارگرایی هستن و آماده رفتار انسان رو در سطح اجتماعی بررسی کرده و نظریات مختلفی داده.
خیلی خوب آقای دکتر، ما از شما یاد میگیریم این مسائل رو، ولی برای مخاطب ما و اینکه واقعا خیلی از مسائلی که به هر حال گفته میشه در کتاب هاست و اینکه بیایم اینها رو عینی کنیم در سطح جامعه، اون مهم هست. خیلی ممکنه با توجه به ساختار خانوادگیشون، محلی که زندگی میکنن، سطح تحصیلات و اون رفتار پدر مادر والدینشون، واقعا مسائلی که ما میگیم شاید خوب برای اونها اصلا قابل هضم نباشه و اینکه چطور ما میتوانیم به راحتی به مخاطب، به جامعه بفهمانیم که این سطح آگاهی رو چطور بالا